سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم.
این اپیزود در هفته دوم تیر 98 منتشر میشه.
خوش اومدید به اپیزود 14 از پادکست رواق. در اپیزود قبل به تحلیل اگزیستانسیال اتفاقات مهم و تکان دهنده زندگی پرداختیم و فهمیدیم که سازوکارهای دفاعی ما چطور در مواجهه با مرگ یا خورده مرگ دچار اضمحلال و اختلال میشن و بعقیده یالوم یکی از زمانهایی که اتفاقا میشه به اضطراب‌های وجودی حمله کرد همین مواقعه. درسته که تو این مواقع کار خیلی سخته، ولی از طرف خود اون فرد زمینش فراهم شده. به خاطر همینه که یالو میگه این موقع ها میشه حمله کرد به استراب های وجودی. مثال هایی که زدیم استقلال فرزندان بود که پدر و مادر رو با سندروم آشیانه خالی مواجه میکنه. بازنشستگی بود، بیشتر برای مردها، قبلی بیشتر برای خانمها، دومی بیشتر برای آقایون. مرگ اجداد مثل پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بود، یا در گذشته فرزندان. یالام در ادامه چند تا مثال دیگه هم از رویدادهای مهم زندگی میزنه که مثل اون ستایی که تو اپیزود قبلی گفتم استرس‌های وجودی رو تشدید میکنه. منتها اینا دیگه به اون تکان دهندگی ستای قبلی نیستن. یکیش فارغ التحصیلیه. یالام میگه در سالهای زیادی که من تدریس در دانشگاه انجام میدادم خیلی برخورد داشتم با دانشجویانی که با پایان دوره تحصیلی، زمانی که قرار بود دیگه محصل نباشن و به یک چیز دیگه تبدیل بشن، دچار اضطراب‌های وجودی میشدن. احتمالا این وضعیت رو همه شما هم تجربه کردید اگر فارغ التحصیل شدید، یا دیدید در جلسات دفاع. من تقریبا هر مراسم دفاعی که رفتم در انتهاش نشانه های استراب وجودی رو در کسی که داشته از پایانامش دفاع می کرده دیدم و اولین جلسه پایانامه‌ای که شرکت کردم، من که دانشجو بودم، جز ترمای اول بودم، هم اتاقیم پایانامه ارشدش رو میخواست دفاع بکنه. تمام دیالوگهاش خوب طی تمام این سال تو ذهنم مونده، به خاطر اینکه خیلی متأثر داشتی این حرفا رو میزد. دانشجوی خیلی چیزی هم بود، خیلی لفتش داده بود فارغ التحصیل رو. گفتش که حال منو شاید نفهمید، من 10 سال دانشجو بودم و تو چند ثانیه دیگه دانشجو نیستم. اینا من اون موقع نمیفهمیدم، اون موقع برام خیلی جالب بود، خیلی میدونی این تو گوشم زنگ میزد، ولی نمیدونستم تحلیل اگزیستانسیال داره. خلاصه احتمالاً شما هم با این چیزایی که من میگم غریبه نیستید. و این نکته هم بگم، باور کنید بهترین اتفاقی که میتونه برای کسی بیفته تا این وضعیت، این یه دونه وضعیت رو تجربه نکنه، اینه که مثل من در حین تحصیل شاغل بشه تا این گذار دفعتی رو حس نکنه. این اتفاقی بود که برای من افتاده. خب یکی دیگه از موقعیت‌های مهم و پرتکرار اگزیستانسیال که یالون بهش اشاره میکنه و اینو دیگه هممون تا مغز استخوان باش آشناییم، سال روز تولده. قبول کنیم هممون سال هاست که دیگه در روز تولدمون شاد نیستیم. یالام اصلا میگه این که روز تولد رو جشن میگیریم یه پدیده جدیده و اصلا کار کردش همون پرت کردن حواسه، مخصوصا این روزها با خوندن کپشن های مربوط به تولد، اونایی که خودمون برای خودمون می نویسیم. میشه قشنگ تحلیل کرد این تکانهای اگزیستانسیال رو. اصلا خوندن این کپشن ها توی اینستاگرام برای من یه مشق تحلیل اگزیستانسیاله که به شما هم میتونم توصیه و معرفیش کنم. چه اونایی که توی این کپشن ها اظهار خوشحالی میکنن، چه اونهایی که با سوز و گداز از پیر شدن حرف میزنن در این کپشن ها، و چه اونهایی که هیچ اشاره‌ای به بعد گذر عمر نمی کنن. خودشونو میزنن به اون راه، همگی دارن در اون لحظه، در لحظه نوشتن اون کپشن ها و گرفتن اون عکس ها به یه چیز فکر میکنن که دیگه خودمون میدونیم دیگه، خیلی واردش نمیشم که کامتون تلخ نشه، ولی قطعا میدونید دارم راجع به چه حسی صحبت میکنم. بذارید فهرستوار چند تا دیگه از روزمرگی هایی که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میدن مورد اشاره قرار بدم. سفید شدن و ریختن مو، لذت بردن از سرگرمی های جدید که تا پیش از این اونها رو مربوط به سنین بالاتر میدونستیم، مثلا نشستن و هیچ کاری نکردن، یه تفریح بزرگسالیه، یک تفریح مرتبط با سن، هرچی سن بالاتر بره آدم بیشتر از نشستن و کاری نکردن لذت میبره. خلوت گزینی، شبیه به پدر و مادر شدن. خیلی وقتا من اینو خودم دقیقا یادمه، زمانی که گذار خودم رو از نوجوانی به جوانی یه روز در شیشه سکوریت یک مغازه دیدم، خودم تو اون شیشه دیدم و دیدم که ای وای، این دیگه نوجوان نیست، این کسی که من دارم تو آینه میبینم این دیگه جوان محسوب میشه. هر چند سال یک بار ما وقتی خودمون رو در آینه نگاه میکنیم، در یک لحظه خاص متوجه گذر زمان میشیم و این گذر زمانه رو معمولا با شبیه پدر یا مادر شدنمون میفهمیم، میبینیم که چقدر بیشتر دارم شبیه پدر مادرم میشم. گاهی وقتا این توی چهره است، توی ظاهر، گاهی هم توی رفتار. اینا باز مرگاگاهی ایجاد میکنه در آدم. دیدن دوستان قدیمی بعد از چند سال و متوجه بزرگتر شدن، مسنتر شدن، شکسته تر شدن اونها شدن و متقابلن و متعاقبن اون رو به خودمون ربط دادن، این باز یکی دیگه از رویدادهای روزمرهیه که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میده. دیدن عکس قدیمی خودمون یکی دیگه از این رویدادهاست. ناتوانی در انجام کاری که قبلا به راحتی اون رو انجام میدادیم، اینم یکی دیگه از اون تکانه های مرگاگاهیه. من این نرده های کنار خیابون، مخصوصا دور خیابون انقلاب، من میتونم از روی اینا بپرم، حالا کار نسبتا سختیه، هر از چند گاهی این کار رو انجام میدم ببینم آیا هنوز میتونم این کار رو انجام بدم. شما باید بتونید تحلیل کنید دیگه الان این حرکت رو، این یه کار کاملا مبتنی بر اون استراب های وجودیه، خود رو محک زدن. ممکنه شما هم کار مشابهی انجام بدید. در اینجا یالوم به چند تا تمرین گروهی اشاره میکنه که میتونه در فضای کنترل شده مرگاگاهی رو در بین اعضای گروه افزایش بده، و منظورم از این مرگاگاهی این نیست که حالشون رو با یاد مرگ بد کنه، نه، در واقع تمرین ها جوری طراحی شدن، وقتی میگم طراحی شدن یعنی آگاهانه و علمی، اینا جوری طراحی شدن که میتونن اون انرژی ناشی از مرگاگاهی رو آزاد کنن، اون انرژی رو آزاد کنن، همونی که مثلا مبتلایان به سرطان یا بازگشتگان از مرگ بهش دست پیدا میکنن. و تو اپیزود قبل گفتم که حتی میومدن به یالوم میگفتن بیچاره مردمی که مبتلا به سرطان نیستن از این انرژی ما خبر ندارن. اجازه بدید اینجا بهشون اشاره نکنم به این تمرین ها، چون باز اینم از اون بخشایی که احساس میکنم حلاوتش از بین میره. من یه کار گروهی، یه کار علمی رو که کلی واسهش زحمت کشیدن تو آزمایشگاه بیام فقط تعریف کنم، چندان حلاوتی نداره. شما اگر کنجکاوید میتونید برید بخونیدش، اما میخوام به جاش اعلام آمادگی کنم که اگر شرایطش فراهم بشه یک جلسه ضبط عمومی داشته باشیم با حضور علاقمندان و مخاطبان، و ضمن ضبط یک اپیزود این تمرین ها رو هم مطابق دستور کتاب و تا جایی که وارد حیطه کاری روانکاوان نشیم انجام بدیم. پس اگر بین شما شنوندگان و مخاطبان کسی هست که بتونه این امکان رو فراهم کنه یا لینک خوبی برای من فراهم بکنه، راه‌های ارتباط با من کاملا مشخصه، ازش خواهش میکنم به من پیام بده در توییتر، در تلگرام، در کست باکس، در انکر و اینستاگرام میتونید به من پیام بدید. Thank you. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم میخوام یه سوال رو پیش خودتون جواب بدید. سوال خوشایندی نیست ولی اینجا راهگشا است. شاید هم در تمام زندگی راهگشا باشه. شما دور از جونتون ترجیح میدید به کدام یک از این دو نوع بمیرید؟ ناگهانی یا با آگاهی قبلی؟ ناگهانی یا با آگاهی قبلی؟ جوابتون و دلیلی که برای جوابتون دارید میتونه یک منبع جالب و تفسیر پذیر از نگرش اگزیستانسیال شما باشه. در ادامه به این سوال باز بر میگردیم، ولی الان میخوام اشاره کنم به اپیزود 19 هم از پادکست زیبای بی پلاس که احتمالاً خیلی هاتون اونا هم میشنوید، کار آقای علی بندری که پادکست وزین چنل وی رو هم میسازه. آقای بندری در اپیزود 19 بی پلاس سراغ کتاب بینگ مورتال رفته که به فارسی هم دوبار ترجمه شده، قبلتر به نام میرایی و جدیدتر به نام مرگ با تشریفات پزشکی، که دومی رو پادکستر خوب فارسی زبان حامد قدیری انجام داده که پادکست خوب و شنیدنی لوگوس رو میسازه. میبینید کم کم پادکستر رو دارن همه جا رو میگیرن. خلاصه این کتاب اونطور که آقای بندری تعریف میکنه محتوایی به شدت اگزیستانسیال داره. نویسنده کتاب که خودش جراح هم هست دو موضوع خیلی مهم و در عین حال همیشه مورد پرهیز رو با توجه به مشاهدات خودش واکاوی میکنه. اما اون دو پدیده چیان؟ اون دو موضوع چیان؟ یکی چطور باید پیری کرد و دو چطور باید مرد. البته اینطور نیست که جوابای قطعی بده، چون اصلا اینجور سوالا جواب قطعی نداره. پادکست رو گوش کنید، اپیزود 19 پادکست بی پلاس، یا از اون بهتر خود کتاب رو بخونید. لب کلام اینه سالهای پایانی عمر که حالا فرق نمی کنه، یا به خاطر پیری یا به دلیل بیماری، ما در سالهای پایان عمر دو راه داریم عزیزای من: یا برای عمر بیشتر بجنگیم یا برای زندگی بهتر. کتاب اشاره میکنه به پیرمردها و پیرزنهایی که ماها بلکه سالهای پایانی عمرشون رو روی تخت بیمارستان یا توی خونه افتادن روی تخت در حالی که کلی لوله و دستگاه بهشون وصله، و حتی خیلی هاشون قبل از اینکه به این وضع دوچار بشن و وقتی که سالم بودن جست و گریخته اشاره کردن که بابا ما مرگو به همچین زندگی ترجیح میدیم، ما پسرم دخترم همسرم، من اگه قرار شد تو همچین وضعیتی بمونم منو تو این وضعیت نگه ندارید، بذارید بمیرم. حالا یا تو اون وضعیت خودشون در اثر ترس از مرگ منصرف شدن و اون زندگی نباتی رو ترجیح دادن، یا فرزندانشون در اثر حبی که دارن ترجیح میدن پدر مادرشون در اون زندگی نباتی نگه دارن ولی داشته باشنشون، قضاوتش نمی کنیم. بگذاریم، قطعا یه حد تعادل این وسط وجود داره، مثلا از زمانی که سرطان تشخیص داده میشه تا زمانی که مرگ میرسه یه حد تعادلی که هنوز زندگی خوشگلیاشو داره و میشه به خاطر زندگی جنگید، بعد از اون دیگه واقعا زندگی ارزش جنگیدن نداره. حرف کتاب اینه که یه جایی خود فرد و نزدیکانش دیگه باید مقابل مرگ تعظیم کنن تا شأنیت زندگی حفظ بشه. حالا مثالایی که میزنه براتون ماجرا رو روشن میکنه کامل. مثلا میگه یه جا یه پدری میاد به پسرش میگه من تا زمانی که بتونم بستنی بخورم و پیاده روی کنم، فکر کنم همچین چیزی، میخوام زنده باشم، زمانی که نتونستم پیاده روی کنم و بستنی بخورم دیگه آقا میخوام بمیرم. این از بحث اپیزود 19 بی پلاس. ولی من وقتی داشتم این اپیزود رو گوش میکردم به این فکر کردم که آقا ما در همه عمرمون درگیر انتخاب بین این دو قطبی هستیم، یه قطبش ثابته و قطب دیگهش به فراخور زمان و شرایط تغییر میکنه. همیشه ما باید انتخاب کنیم بین اصیل زندگی کردن یا همون بهتر زندگی کردن و یک چیز دیگه، حرف من هم اینه که باید همیشه حد تعادلی رو پیدا کرد، جایی بین رضایت و امنیت. یک جایی بین رضایت و امنیت باید تعادل ایجاد بشه، تعادل شیمیایی. چون عمدتاً اونچه نمیذاره ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه، اینجا رو گوش کنید، آنچه نمیگذارد ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه، و ترس و استراب هم با داروی امنیت تسکین پیدا میکنه و راه امنیت هم همون سازوکارهای دفاعیه. درست شد؟ جا افتاد براتون قضیه؟ برگردیم سراغ کتاب. یالام در ادامه به دو نوع گروه درمانی که انجام داده اشاره میکنه، در واقع دو ابتکار که در کار گروه درمانی به کار برده. یکی دعوت از مراجعان عادی برای حضور در گروه درمانی بیماران مبتلا به سرطان، و دیگری دعوت از یک مراجع مبتلا به سرطان برای حضور در گروه درمانی مراجعان عادی، یا ما از این بعد بهشون میگیم روزمره. یالام معتقده که این دو گروه حرفای زیادی دارن که با هم بزنن. اون سوالی رو که چند دقیقه پیش ازتون پرسیدم، اینکه دوست دارید چطور بمیرید، بین دوگانه مرگ ناغافل و مرگ با پیشاگاهی، یالام میگه این سوال یه بار توی یکی از گروه‌های مبتلا به سرطان مورد بحث قرار گرفت. خب ما عمدتاً وقتی میشنویم یه نفر در صلح و صفا مثلا در خواب یا کاملا ناغافل فوت میکنه، میگیم خوش به حالش، چقدر مرگ خوبی داشت. ولی نکته جالب اینه که همه ی اون مبتلایان به سرطان معتقد بودن که مردن در خواب یک بدقبالیه. کسی که ناغافل میمیره، این حرف اعضای اون گروه درمانیه، کسی که ناغافل میمیره فرصت پیدا نکرده اول جلوی زندگی زانو بزنه، اونو گرامی بداره و بعد مرگ رو در آغوش بگیره. احتمالاً الان اون دو قطبی انتخاب بین مرگ آگاهانه و مرگ ناغافل تو ذهنتون تقویت شده. بدونید اون بخشی از ذهنتون که مرگ آگاهانه رو آرزو میکنه همون بخش اگزیستانسیاله، و اون بخشی که مرگ ناغافل رو میخواد همون بخش غیر اگزیستانسیال. اولی همراه با ترس ولی بهره‌منده، دومی همراه با امنیت ولی محروم از وداعی آخر، محروم از آغوش آخر، محروم از حرف‌های آخر، ولی عوضش امنیت داره. یالام ماجرای سوزان رو تعریف میکنه، زنی 50 ساله که همسر دانشمندی معروفه. بعد از یه فاصله موسیقی به سوزان برمیگردیم. به اپیزود 14 از پادکست رواق گوش میکنید. قرار شد که ماجرای سوزان رو براتون تعریف کنم. گفتم زنیست 50 ساله، همسر یک دانشمند معروف که شوهرش به تازگی درخواست طلاق داده، و همین موضوع سوزان رو به شدت به هم ریخته. سوزان سالهای سال نیابتی زیسته بوده، زندگی کرده بوده برای شوهرش، به افتخارات همسرش افتخار کرده بوده و هدفش در زندگی پیشرفت شوهرش بوده. ببینید، کمک به رشد همسر یا فرزند چیز بدی نیست، ولی زمانی که تبدیل به جایگزین زیستن برای خود بشه، یعنی یک سازوکار دفاعیه. حرفایی که راجع به خودکشی و اعتیاد و نگفتن به زندگی برای فراموش کردن نیستی زدم یادتونه؟ باز تأکید کنم، هر گونه نگفتن به زندگی خودش فرار از مرگه. سوزان اینطوری به زندگی نمیگفته، یعنی بازیستن برای شوهرش. اینو متاسفانه در خیلی از مادرها دیدیم، زیستن برای فرزندانشون یا زیستن برای شوهرانشون. یالام میگه اتفاقا همین مسئله شاید سوزان رو به موجودی نخواستنی برای شوهرش تبدیل کرده. یالام سوزان رو به جلسات گروه درمانی مبتلایان به سرطان دعوت میکنه، و اونجا سوزان برون ریزی های عجیبی میکنه. مثلا توی مورد اشاره میکنه که وقتی که شوهر دانشمند معروفی هم بوده، گویا حالا اشاره نکرده به اسمش، وقتی این شوهر دانشمندش خونه بوده، سوزان حق تماشای تلویزیون رو نداشته، حق رسیدگی به گلاش رو نداشته. راحت بگم اصلا باید وانمود میکرده وجود نداره، چون تمرکز آقای دانشمند به هم میخورده. حالا بعد از مطرح شدن درخواست طلاق، سوزان به اون فداکاری هایی که انجام داده فکر میکرده و افسوس میخوره، اما بعد از حضور در گروه مبتلایان به سرطان، اون افسوس جای خودش رو به خشم میده. قبول دارید یک آدم خشمگین از یک آدم افسرده، نمیدونم، میخوام بگم بهتره؟ خشم راحت تر تبدیل به عمل میشه. البته خشم با عصبانیت فرق میکنه، عصبانیت یکم بیرونی تر، خشم میخوره درونی تره. البته این خشم زمانی ارزشمنده که بعدن تبدیل به انگیزه بشه دیگه. همون اتفاقی که برای سوزان افتاد، باعث شد که با حضور قلب و فعالانه از شوهرش جدا بشه، که البته من فکر میکنم این سوزان دومی که یالوم توصیف میکنه اگر میخواست حتی میتونست زندگیش رو حفظ بکنه، ولی بعد از این کشف و شهودی که پشت سر گذاشت، شهودی که با نگاه کردن به عقب و دیدن عمری که از دست رفته بود بدون اینکه زندگی کرده باشدش درش به وجود اومده، دیگه اصلا اون شوهره رو نمیخواسته، که اونقدی نمیخواسته که براش بخواد بجنگه. پرونده سوزان رو اینجا میبندیم. یالام اینجا یه مثال خیلی قشنگ از نویسنده دیگه میاره که واقعا جالب و گویاست. دوست دارم اینو تو ذهنتون نگه دارید، حکش بکنید. میگه مرگ مثل یک سخنران میمونه که داره راز اصیل زیستن رو بیان میکنه، ولی صداش فقط به گوش کسانی میرسه که ردیفای جلو نشستن. یالام در ادامه فصل 5 کتاب روان درمانی اگزیستانسیال به یک گروه درمانی روزمره هم اشاره میکنه. قبلی سوزان رو وارد یک گروه مبتلا به سرطان کرد، حالا به یک گروه درمانی روزمره اشاره میکنه که این بار یک فرد مبتلا به سرطان رو بهش اضافه میکنه. در این زمان گروه 7 نفر عضو داشت و هفته یک جلسه 1.5 ساعت تشکیل میدادن و گروه هم از نوع باز بود. گروه باز یعنی اگر کسی دوره درمانش به پایان میرسید یا حس میکرد دیگه درمان رو گرفته اونطوری که باید، میتونست گروه رو ترک بکنه و یک داوطلب دیگه اضافه بشه. نوع مطرح کردن مطالب و نوع برگزاری جلسات طوریه که فرق نمیکنه شما کی بهش اضافه بشین، ممکنه به یک گروهی اضافه بشین که 5 سال داره تشکیل میشه. تنوع سنی هم در این گروه بین 27 تا 50 ساله و تنوع روان نژندی نسبتاً زیادی هم داره، یعنی حتی 2 نفرش خصوصیات مرزی نشون میدن، یعنی دیگه نزدیک به روان پریشین. چارلز یک دندانپزشک 38 ساله بود که از همسرش جدا شده بود و 3 ماه قبل از مراجعه به یالوم سرطان کشندش تشخیص داده شده. چارلز قراره به این گروه اضافه بشه. وقتی چارلز پیش یالوم میاد، نسبت به بیماریش آگاهی علمی تام و تمام داره، خب خودش پزشکه. تخمین میزدن و میزد که بین 1.5 تا 3 سال زندگی قابل قبول خواهد داشت پس از این، و وقتی که این دوره تموم بشه ظرف 1 سال خواهد مرد، اون هم بعد از یک افت شدید در کیفیت زندگی، یعنی اون 1 سال دیگه زندگی با کیفیتی نیست. یالام میگه توی همون مصاحبه اول 2 تا حس قوی داشتم نسبت به چارلز. یکی این که خیلی داره سعی میکنه احساساتش رو وارد ماجرا نکنه، احساساتش رو بروز نده، سرد باشه. اصلا یالام میگه یه جوری راجب بیماری صحبت میکرد که انگار داره راجب یکی دیگه صحبت میکنه، بیماری یک کس دیگر رو داره تشریح میکنه. در واقع این جدا افتادگی رو به عنوان یک سازوکار دفاعی انتخاب کرده دیگه، حالا در ادامه بهش اشاره میکنم. نکته دوم این که سازوکارش خوب جواب داده بوده، یعنی الان میگه آقا هیچ نشانه روان نژندی حاصل از ترس از مرگی من درش نمیدیدم، پس چرا اومده بود پیش یالوم؟ میگفت برای کنار اومدن با مرگ کمک لازم ندارم و یالوم هم تقریبا تایید میکنه اینو، ولی نمیدونم این چند سال باقی مونده رو چطور زندگی کنم. برای این کمک میخواست چارلز. خلاصه سرطان باعث شده بود که چارلز دوباره بشینه ارزش و اهمیت تجربیاتش از زندگی رو تخمین بزنه و متوجه بشه بجز رضایتی که از شغلش داره، زندگیش کمتر وجه لذت بخشی براش داشته و نمیخواد این مدت کوتاه باقی مانده رو به همین منوال ادامه بده. یه نکته اینجا بگم، اهمیت رضایت شغلی خیلی مهمه و باید آرزو کنیم همه رضایت شغلی داشته باشن. وقتی داشتم این قسمت رو میخوندم دیدم که این رضایت شغلیه گویا انقدر عنصر مهمیه که چارلز رو سالهای سال بلاخره کشونده، بلاخره نذاشته زمین بخوره. متوجه منظورم میشین؟ بگذاریم. یالوم از چارلز پرسید که اگه خودت بخوای به یک کیفیت اشاره کنی که توی این مدت میخوای ارتقایش بدی چیو نام میبری؟ این سوالیه که خوب گوش کنین، هممون باید خودمون بهش جواب بدیم. اگه بفهمیم 2 سال بیشتر زنده نیستیم و بخوایم یک کیفیت رو در زندگی امروزمون ارتقا بدیم اون چیه؟ چارلز گفت کیفیت روابطم با دیگران. تا همینجا فکر کنم تونسته باشیم یک نقبی به شخصیت چارلز بزنیم، یه شناختی از خلقیات چارلز به دستمون رسیده. چارلز خودش رو دور از دیگران احساس میکرد و از فقدان صمیمیت رنج میبرد. صمیمیت خیلی عنصر مهمیه. ما گاهی چیزای دیگر رو با صمیمیت اشتباه میگیریم، حتی تو روابطی که صمیمیت جزو ستونهاشه، مثلا رابطه ازدواج یا پارتنرشیپ. چارلز 3 سال بود که در یک رابطه به سر می برد که صدمه دیده هم بود، رابطه خوبی هم نبود و اتفاقا از همین عدم صمیمیت ضربه خورده بود. نکته جالب اینجا بود که چارلز اون خانم رو دوست داشت ولی نتونسته بود عشق سربستش رو از پیل خارج کنه. یکم عجیب به نظر می رسه دیگه، انسان از مرگ قریب الوقوعش مطلع بشه بعد تازه بخواد عشقش رو از پیله خارج بکنه. ولی بدونید اصیل زیستن ارزش هر کاری رو داره. البته یه انقلت اخلاقی داره دیگه، با اون خانوم بالاخره قراره که عشقش رو یکم تعمیق کنه در حالی که هر دو میدونن به زودی خواهد مرد. این منوط به رضایت قلبی همون خانومه، آیا میخواد این عشق تعمیق بشه یا نه. حالا چون اشاره نکرده یالوم، احتمالاً فرض رو بر آگاهی و رضایت اون خانوم گذاشته. یالوم میگه من خیلی زود فهمیدم که چارلز گزینه خیلی خوبیه برای اینکه به عنوان یک مبتلا به سرطان معرفیش کنم و واردش کنم به گروه درمانی روزمره. هم کمکی رو که خودش میخواست میتونست اونجا پیدا کنه، هم کمکی رو که من میخواستم و انتظار داشتم میتونست به گروه بکنه. چارلز به گروه اضافه شد اما با هماهنگی قبلی با یالوم تا 10 هفته چیز راجع به سرطانش نگفت، چون نمیخواست همون اول کار گروه با یه دید متفاوت بهش نگاه بکنه. یالوم در خلال تعریف ماجرای چارلز سعی میکنه روش گروه درمانی رو هم توضیح بده و یکی از ویژگی‌های کارش اینه که از اعضای گروه میخواد که گروه رو نمونه کوچکی از جامعه بدونن و طبیعتاً انتظار میره که توی گروه هم همونی باشن که خارج از گروه هستن و اگر تغییری قراره به وجود بیاد از گروه به زندگی خارج از گروهشون تسری پیدا بکنه. پس افراد و اعضای گروه خیلی سریع همون جایگاه و مناسباتی رو پیدا میکنن که خارج از گروه و در زندگی روزمره دارن. مثلا چارلز که آدمی منزوی و رک و سرد بوده، توی گروه هم خیلی سریع همین خلقیات رو نشون میده. کسی که خارج از گروه یک آدم دیکتاتور معاب سلطه‌جوئه، در گروه هم همین ویژگی‌ها رو پیدا میکنه. چارلز با خصوصیات اخلاقی خاص خودش، اینکه حوصله حرفای بقیه رو نداشته، اهل انتقاد و قضاوت بوده، صمیمی نمی شده، احساسات بروز نمی داده، ولی خودش رو سرزنش می کرد. البته با این خصوصیات کار خودش رو در گروه شروع میکنه و ادامه میده، مخصوصا درباره زنان حاضر در گروه تند خوتر و ناشکیباتر بوده. یکی از اعضای زن این گروه رو شما میشناسید، همون دختری که پیشرفت نمیکرد، چون اگر پیشرفت میکرد حمایت گروه رو از دست میداد، همون دختری که این رل بود ولی میگفت سینگله، لنا. یادتون اومد دیگه که اتفاقا رابطش با چارلز خیلی هم عمیق شد، جلوتر بهش اشاره میکنیم. بعد از چند جلسه حضور چارلز، اعضای گروه کم کم اعتراض میکنن که آقا ما چارلز رو نمیشناسیم و این خود چارلز که مانع شناختنش میشه، تو خود حجاب رهی حافظ از میان برخیز. و معتقد بودن که این قضیه با روح گروه درمانی منافات داره. البته یالا میگه چارلز خیلی هم قصد مخفی کردن شخصیتش رو نداشته، به هر حال اومده بوده برای تغییر، ولی نفس پنهان کردن یک راز باعث یک سلسله پنهانکاری میشه. و چارلز هم که گفتم سرطانش رو در تا جلسه دهم مخفی کرده بوده، ولی بالاخره جلسه دهم چارلز رازش رو برملا کرد، درست همونطور که برای یالوم گفته بود، بی اعتنا، بی احساس، متکی بر واقعیات پزشکی و با جزئیات علمی. اعضای گروه هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همدلی نشون دادن، به جز دو نفر. یکیشون هم خب لنا بود دیگه. لنا واکنشی شدید و احساسی نشون داد. یادتونه دیگه، پدر مادرش رو در کودکی از دست داده بوده و اتفاقا مادرش رو در اثر سرطان. این مواجهه نزدیک با مرگ خب تمام زندگی لنا رو تحت تاثیر قرار داده بوده. خاطرات مربوط به مرگ مادرش در اثر سرطان رو با جزئیات اون جلسه به یاد میاره و جلوی چارلز هم تعریف میکنه. باز برمیگردیم به لنا. اون یکی عضو گروه هم که واکنش بدی نشون داد سیلویا بود که از بی‌تفاوتی چارلز دچار خشم شد. سیلویا شروع کرد به سرزنش چارلز که تو حتما درمان رو اونطوری که باید پیگیری نکردی، چرا فلان درمان رو امتحان نکردی، چرا پیش فلان دکتر نرفتی، چرا نمیری تبت اونجا با طب سنتی درمانت میکنن، چرا مگا ویتامین نمیگیری. میبینید اصلا دیدن یکی نفر که با مرگ فاصله زیادی نداره به عنوان یک مواجهه با مرگ میتونه اضطراب مرگ رو تشدید کنه. این موقعی که از اعضای دیگه گروه سعی میکنه وارد بحث بشه و چارلز رو از دست لنا و سیلویا نجات بده، ولی واکنش تند سیلویا ادامه پیدا میکنه و حتی بحث رو میبره به سمت توهین و دعوا. یالا میگه من این روش رو میشناختم، من تو تله سیلویا نیفتادم. سیلویا چنان دچار استراب مرگ شده بود که میخواست با راه انداختن یه دعوای تمام عیار بهانه پیدا کنه که اصلا گروه رو برای همیشه ترک کنه. میبینید استراب چی کار میکنه با آدم. ولی خب یالا مانع این کار میشه و در تمام طول یک سال حضور چارلز در گروه، چارلز برای سیلویا و احتمالاً بقیه اعضا به نسبت کمتر تجسم مرگ بود و این همون چیزی بود که یالا میخواست. سیلویا مدام به چارلز پرخاش میکرد و از این طریق توی روی مرگ وامیستاد. البته در ادامه گردن کلفتی کردن برای مرگ، خوب توجه کنین، یه تفاوت ریزی دارن. گردن کلفتی کردن برای مرگ جاش رو با کشتی گرفتن با استراب مرگ داد و همین باعث شد که ذره ذره ترسش از مرگ کمتر و کمتر بشه. مثل کسی که باز یه بار مثال زدم، با یه حیوان درنده چند بار برخورد داشته، قاعدتا کمتر میترسه دیگه. خلاصه در اپیزودهای بعد حالا خود سیلویا رو هم تحلیل میکنیم. یالوم اینجا خودش وعده داده که به سیلویا باز خواهد گشت، پس فعلا سیلویا رو بذاریم کنار. حضور چارلز همونطور که قبلا هم گفتم قرار نبود معجزه کنه، قرار بود تدریجا بخشی از زندگی اعضای گروه رو تغییر بده و درجه اصالت زندگیشون رو بالاتر ببره. یکی از اعضای گروه که پرستار بخش کودکان بود، بیماری 10 ساله داشت که چند ماه پیش مرده بود. پرستار قبلا گفته بودش که توی همون چند ماهی که اون کودک بیمار من بود و بعدش مرد، فهمیدم این بچه تو همین 10 سال عمرش خیلی بیشتر از من زندگی کرده، در واقع اصیل تر زندگی کرده. و همین باعث افسوس بود در این پرستار. ولی حالا مواجهه با چارلز اونو به این نتیجه رسونده بود که زندگی رو نمیشه عقب انداخت. این جمله رو تو ذهنتون بارها تکرار کنید. زندگی رو نمیشه عقب انداخت به امید روزی که بیاید. چون مرگ ناغافل از راه میرسه. یا مرگ یا خبر مرگ. این که به شما جواب دور از جون به کسی جواب آزمایش رو بدن و توش خبر از مرگ قریب الوقوع بدن، اینا ناغافل از راه میرسه. یا قضیه یکی دیگه از اعضای گروه هم تعریف میکنه، یالوم میگه که از بدو ورود به گروه این خانم شروع کرده با یالوم سر ناسازگاری گذاشتن، سر پرخاش کردن، مثلا کاره عجیب غریب میکرد. یکی از قوانین گروه اینه که اعضا بیرون از گروه اصلا حق ندارن با هم در ارتباط باشن، ولی این خانم موسیبازی در می آورده، اعضای گروه رو بیرون میدیده، بهشون زنگ میزده، تیم درست میکرده با یالوم لج بکنه. این کنش ها رو جست گریخته جای مختلف دیدیم. نمیفهمیم چرا با همون یه نفر داره دشمنی میکنه، چرا دیگران رو بر علیه ما تیم میکنه. اینجا میشه فهمید که احتمالاً یک روان نژندی پشتش هست، یک سازوکاری اونجا اون پشت داره کار میکنه. که حالا در مورد این خانوم یالوم اشاره میکنه که اون علتش چیه، حالا ما باید بگردیم تو زندگی خودمون علتشو پیدا بکنیم، یا حالا شاید خودمون این کار در مورد کسی میکنیم، خودمون دشمنی علکی میکنیم. یالوم میگه این خانوم که اسمش دانه در ناخودآگاهش منو فنا ناپذیر میدونست و فکر میکرد من یک عجی مجی لا ترجی دارم که اگه بگمش تمام استرابها به پایان میرسه، ولی نمیگم. با ورود چارلز دان به این نتیجه رسید که عجی مجی وجود نداره و منتظر معجزه بودن یعنی کشتن فرصتها. البته اینکه چطور به این نتیجه رسید نیاز به طول و تفسیر داره که خود یالوم هم بهش نپرداخته. فرض من اینه که شما خودتون میتونید بخش‌های ناگفته ماجرا رو تا حدود زیادی تحلیل کنید و کشف کنید. اما واکنش لنا، همون دختری که پیشرفت نمی کرد که همچنان حمایت بگیره، از همه عجیب تر بود. لنا خیلی سریع مرگ چارلز رو به همون تراژدی از دست دادن پدر و مادرش پیوند زد. فکر این که چارلز روزی گروه رو ترک خواهد کرد خشمگینش می کرد و خلاصه دچار یک بی اشتهایی عصبی شده بود. به طرز نگران کنندهی وزن کم کرد و لاغر و نحیف شد. فکر کنین به خاطر حضور یک بیمار سرطانی، به خاطر لمس مرگ. لنا همونطور که قبلا باش آشنا شده بودیم سرشار از سازوکارهای دفاعی خطرناک بود. یکی دیگه از سازوکارهاش هم اینجا عیان شده بود، زندگی معلق. زندگی معلق هم یک نوع نگفتن به هستی از سرس نیستیه. این بی اشتهایی و وزن کم کردن هم یعنی همین تلاش برای رسوندن خود به آستانه نیستی، ولی در آستانه نیستی معلق موندن. این همون پنهان شدن در لانه گرگه. به یک رگه دیگه از این زندگی معلق توجه کنید. لنا با این که پدر مادرش رو از دست داده بود، ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش زنده بودن. خب اینا این محبت کمی نیست، خب میتونن جای خالی پدر مادر رو پر کنن، میشه از محبت فراوانشون سیراب بشه، ولی لنا وجود اونها رو هم در آستانه نیستی نگه می‌داشت. به دیدنشون نمی‌رفت، ازشون خبر نمی‌گرفت، برای اینکه زمانی که دیگه امکان دیدن و احوال پرسیشون میسر نبود، یعنی زمانی که مردن، ضربه شدیدی نخوره. متوجه شدین؟ پس زدن برای پرهیز از دست دادن. من اینو از زبان خیلی شنیدم، توییت‌هایی هم با این مضمون خوندم که کسانی که زود هنگام عزیزی رو از دست دادن سعی میکنن به کسی یا کسانی یا چیزی زیاد نزدیک و دلبسته نشن، برای اینکه از جدایی و از دست دادن میترسن، در حالی که ارتباط و صمیمیت از مهمترین اصول زندگی اصیله. یالوم متوجه احساس متفاوت لنا به چارلز شد، حسی شبیه دلبر به دیو، چارلز همون دیو ترسناکی بود که لنا میتونست دوستش داشته باشه. اتفاقا باید دوستش میداشت تا بتونه بهتر زندگی کنه. یالوم کمک کرد تا لنا بر ترسش غلبه کنه و به چارلز نزدیکتر بشه. چارلز رو به بهانه‌های مختلف لمس کنه، مثلا اول جلسه کت چارلز رو بگیره ببره آویزون کنه، کنارش بشینه تا آخر جلسه بتونه موقع جمع‌بندی که اعضای گروه دست همو میگیرن دست چارلز رو بگیره و کم کم درک کنه که لذت صمیمی شدن به درد جدایی احتمالی می‌ارزه. از اون طرف همین رابطه لنا برای چارلز هم همون چیزی بود که به دنبالش به گروه اومده بود، یعنی صمیمیت. اما صمیمیت با اون چهره بی احساس و منش علمی که چارلز باش در گروه ظاهر شده بود لااقل برای خودش به این راحتی به دست نمی اومد. میبینید حتی کسی که از مرگ قریب الوقوع خودش مطلع شده هم لزوماً به تمامی آماده که اصیل زیستن نیست. هنوز سازوکارهای دفاعی چارلز با سماجت کار میکردن، اما معلوم بود در آستانه شکستنن. کی میشد مطمئن شد که این سازوکارها شکستن؟ زمانی که چارلز یه برون ریزی عاطفی درست و حسابی توی گروه بکنه و هنوز نکرده بود. تا اینکه یه روز این اتفاق افتاد. اینو بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم، خیلی هم طولانی شد. چارلز اون روز عصبانی و پرخاشگر و پرسشگر جلسه رو آغاز کرد. از یالوم میخواست هرچی زودتر پاسخهای صریح و مستقیم به این سوال بده که چرا من نمیتونم رابطه احساسی کامل و رابطه صمیمی با عزیزانم و باقی مردم داشته باشم؟ چطور باید با دوست دخترم احساس صمیمیت تمام کنم؟ یالوم فهمید ماجرا این نیست. این دیگ جوشان نشون میده یه حرارتی اون زیر وجود داره. با تلاش گروه و یالوم معلوم شد چارلز دیروز یه محرک دیگر رو علاوه بر اون آگاهی از مرگ قریب الوقوع تجربه کرده و اون هم پسرش بوده که دیروز خونه رو به مقصد کالج ترک کرده. شام آخر رو با هم خوردن در حالی که چارلز میبینه حتی برای شام آخر هم حرف خاصی با پسرش نداره. اون صمیمیتی که حلقه مفقوده زندگی چارلز بوده هنوز داره گلوش و فشار میده و فرصتهای مهمی مثل این رو داره ازش میگیره. بعد از این شام دنیای چارلز و پسرش برای همیشه از هم جدا میشه و اون دنیای قبل نیست، مثل همون فارغ التحصیلیه. و این فرصت مهمی بود برای حرف زدن، صمیمی شدن که چارلز از دستش داد. نهایتاً چارلز وقتی ماجرای شام آخر رو با پسرش تعریف کرد دوچار اون برون ریزی عاطفی شد. بالاخره عشق از چشمش اومد. نهایتاً در حالی که عشق میریخت رو به اعضای گروه گفت که چقدر دوستشون داره، چقدر براش مهمن و بالاخره تونسته بود اون چهره سنگی رو بشکنه و بی‌پروا ابراز احساسات کنه. همون کلید واژه صمیمیت، یعنی ابراز احساسات. بعد از اون انگار به قول معروف ابراز احساسات براش آنلاک شد دیگه. به دوست دخترش بی‌پروا ابراز عشق کرد، به سراغ پسرش رفت اونطوری که همیشه میخواست در آغوشش کشید و با اعضای دیگه گروه هم مهربانتر و صمیمیتر شد. یالا میگه زمانی که این مطلب رو مینویسم چارلز خیلی بیشتر از چیزی که پیش بینی شده بود زنده مونده بود، زندگی با کیفیتی داشت و پر از ارتباط بود و به دور از انزوا. با دوست دخترش رابطه قوی داشت و اتفاقا هر دو با هم به گروه درمانی می اومدن. در اپیزود بعد به این جنس کیفیت دادن به روابط بیشتر اشاره میکنم، ولی بذارید همین حال هوای خوب و یه جورای هندی پایان اپیزود 14 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.